بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين المكرمين، سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. ولعنة الله على أعدائهم ومخربي شريعتهم من الآن إلى يوم الدين، وأجر للناس على يدي الخير ولا تمحقه بالمن، وهب لي معالي الأخلاق وأعصمني من الفخر. صلواتي مرحمت کنید. ساحت پاک و چهره تابناک حضرت بقیت الله الاعظم صاحب الامر والاصل والزمان، امام دوران حجت ابن الحسن العسکری علیه السلام، صلواتی هدیه بفرمایید. وضو به خودی خود یک امر مستحب است و زمانی واجب می شود که انسان بخواهد نماز واجب و عبادت واجبی را انجام بدهد. فقط یک نماز واجب است که نیاز به وضو نداره، اون هم نماز میته، و در غیر آن مورد باید برای نماز واجب انسان وضو بگیرد و زمانی وضو واجب می شود که نماز واجب بشه. شما عزیزان الان نماز ظهر و عصرتون رو خواندید، اما نماز مغرب و عشا رو که نمیتونید بخونید تا زمانی که وقت نماز مغرب و عشا برسه. پس وجوب نماز مغرب منوط است به دخول وقت نماز مغرب. یعنی اگر کسی 2 دقیقه به مغرب از دنیا بره، اون نماز واجب نیست بهش که بچه هاش بخونن مثلا. خب حالا که نماز مغرب واجب نشده، بنده ساعت 5 بعد از ظهر وضو بگیرم به قصد نماز مغرب و عشا، این وضو صحیحه؟ نه. کسی وضو بگیره برای نماز مغرب و حالا که وقت نماز مغرب بله نرسیده، اینجا وضو باطله، با اون وضو نمازم نمیشه بخونید، نماز واجب نمیتونید بخونید. چرا؟ چون نماز واجب نشده، شما وضوی واجب گرفتید. چه باید بکنید؟ هر وقت انسان وضو میگیرد ولو وقت نماز هم نرسیده، به چه نیتی وضو بگیره؟ این قربت عین الله؟ نه،
خون بر طهارت.
آها، وضو چه واجب چه مستحب در هر وقتی و هر عبادتی باید قربتاً الی الله باشه. وضوی که انسان میگیره و با او هر عبادتی رو میشه انجام داد، وضو به قصد طهارته. وضو میگیرم طاهر باشم، پاکیزه باشم، قربتاً بله الی الله. خب ساعت 10 صبح شما این وضو رو گرفتید، تو منزلتون قرآن هم خوندید، زیارت و عاشورا هم خوندید، وقت نماز ظهر و عصر هم که رسیده، با اون وضو شما میتونید نماز ظهر و عصرتون هم بخونید اگر کسی جون داشته باشه، قدرتش هم داشته باشه، بتونه تا مغرب هم نگهش داره، اون وضو رو میتونه باهاش نماز مغرب و عشا رو هم بخواند. یه دفعه دیگه تکرار کنم؟ چشم، بفهمید 2 دفعه دیگه تکرار میکنم. تکرار چیز خوبی ها، تکرار خیلی خوبه. بعضی ها میگن آقا تکراری حرف نزن، این حرف بدیه، این خلاف منطق قرآنه. ببینید وضو مستحبه مگر برای عبادتی که واجب است. اگر عبادت واجب شد، مثلا مکه مشرف بشی، میخوای طواف واجب به جا بیاری، میتونی بدون وضو باشی؟ نه. برای طواف واجب وضو چی میشه؟ واجب میشه. برای نماز ظهر و عصر واجب وضو چی میشه؟ واجب میشه. حالا عبادت کی واجبه؟ وقتی که وقتش برسه. الان که وقت نماز مغرب و عشا نشده، وضوی نماز مغرب و عشا به من واجبه؟ واجب نیست. حالا اگر کسی ساعت 6 بعد از ظهر، 7 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر وضو بگیره به قصد نماز مغرب و عشایی که هنوز واجب نشده، پس اون وضو هم واجب نیست. تا اینجا معلومه؟ خب پس اگر کسی وقت نماز نرسیده به قصد نماز واجب وضو بگیره، نمازش وضوش باطله و نمازم نمیتونه با او بخونه. خوب دقت کنید. بنابراین چه باید کرد؟ میفرمایند هر وقت قبل از وقت نماز خواستید وضو بگیرید، به قصد طهارت وضو بگیرید، پاکیزه باشید. به قول آجاقا دائم الوضو بودن خیلی خوبه. به قصد طهارت وضو میگیریم قربتاً الالله. نگید وضوی قربتاً الالله ها، وضو همیشه باید قربتاً الالله باشه. وضوی به قصد طهارت قربتاً الالله. حالا شما ساعت 8 صبح وضو گرفتید، الان با اون وضو میخواید نماز ظهر رو عصر بخونید، مانعی نداره. حالا اینجا 2 تا مسئله بهش زمینه کنم. از علماء بزرگ سوال میشود، وارد مسجد شدم، وضو هم ندارم، میخوام وضو بگیرم، هنوزم اذان نگفتن، هنوز اذان نگفتن، یعنی هنوز نماز واجب نشده، که اگر شما نماز ظهر بخونی نمازت باطله دیگه، وقت نماز نشده. میتونم وضو به قصد نماز ظهر و عصر بگیرم؟ میفرماین اگر 5 دقیقه 10 دقیقه به نماز مونده، به وقت نماز، اونجا به قصد وجوب نماز بگیری، وضوی واجب بگیرید، مانعی؟ بله. اون 7-8-10 دقیقه معفوه، یعنی قبل از نماز به قصد نماز انسان وضوی واجب بگیره، اگر 5 دقیقه و 10 دقیقه باشه مانعی نداره، اما 2 ساعت قبلش نه، نمیشه. باید اونجا به قصد طهارت وضو گرفت. حالا بد نیست یه قصه هم براتون بگم حالا که به اینجا رسید. مرحوم علامه هلی که 12 ساله نوشتن مجتهد شد، خیلی انسان فوق العاده است این بزرگوار. در حالات ایشون آمده 7-8 سالش بود، دم در خونه داشت بازی میکرد. یه پیرمردی رفت منزل حاج آقا، پدرش هم از اهل علم بود، از پدر علامه هلی مسئله پرسیده بود، از خانه بیرون آمد گریه کنان. علامه 8 ساله سوال کرد آقا چرا گریه میکنی پدر جان؟ گفت بابای تو 50 سال وضوی منو باطل کرد و نمازان باطل، همه رو باید قضا بکنم، 50 سال نماز قضا. علامه گفته بود چرا؟ همین مسئله رو گفته بود که من همیشه وضوء به قصد واجب می گرفتم و حالا که وقت نماز نرسیده بوده، میگه وضوات باطل، نمازات هم باطله، 50 سال باید نماز قضا کنی. گفته بود نه، بیا بریم تو منزل. میره میگه آقا جان چرا 50 سال نمازش باطله؟ این فقط نماز اولش باطله، باید قضا کنه. 50 سال نمازش همه صحیحه، وضوهاش هم صحیحه. چی میگه تو بچه؟ از کجا میگه این حرفو؟ پدر جان نماز اولش باطله، درسته، وضو گرفته ساعت 10 صبح به قصد نماز ظهر است و حالا که نشده بوده وقت نماز، اون نماز ظهر اصلش چی میشه؟ باطل میشه. خب تا امروز این نماز ظهر اصلی که اون زمان خونده و باطل شده به گردنش هست دیگه، پس یک نماز واجب به گردنش هست. این هر وقت وضو گرفته به قصد وجوب، وضو صحیحه چون نماز واجب به گردنش بوده، بنابراین نماز اولش، ولی بقیه وضوها همه درسته چون نماز واجب به گردنش بوده، اون هم نماز قضا. بعد پدر بلند میشه میایسته، پیشانی پسر رو میبوسه و میگه من برای تو آینده فوق العاده ای میبینم که پسر میشه علامه حلی و این بزرگوار. حالا خدمات ایشون رو بخوایم عرض کنیم، واقعا اگر بخوایم در میان علما امتیاز بدیم، فقها ما میفرمایند 5 تا مثل علامه حلی ما نداریم در میان سیل جمعیت علما و بزرگان. امیدواریم خدای متعال به همه ما توفیق شناخت و توفیق عمل به وظیفه را مرحمت بفرماید. خب این آمین هنوز نشده آقا، روز 29 هم نشده ها که دعای اللهم غشنی ها میخونیم، هنوز مونده. خدایا به حرمت امام مجتبی علیه السلام به همه ما دل شاد، زندگی توأم با موفقیت، مملکت مأمون و محافظت از خدمتگزاران به این مملکت رو مرحمت بفرما. پدر مادرامون رو ببخش و بیامرز، ارواحشون رو شاد بگردان، حسن عاقبت به ما و اهل ما مرحمت فرما. امام زمان را به این مجلس و محفل معطوف بفرما. پروردگارا در امر فرج مولای منتعجیل کن. هدیه برای پدر مادراتون یادتون نره، با صلوات بر محمد و آل محمد. انسان موحد و خداشناس یکی از اعتقاداتش این است که ارتباط بین زمین و آسمان هیچگاه قطع نمی شود، به خلاف مردم مادی مسلک و خدا نشناس که همه چیز را روی زمین می بینن، کاری به آسمان ندارم. ولی شما مردم اعتقاد دارید که همیشه ارتباط بین زمین و آسمان، بین خلق و خالق، همیشه بین انسان و ملائکه برقرار است. این ارتباط قطع بشه زندگی بسیار بی‌معنا می شود، بسیار بی‌معنا می شود. بنابراین معتقد هستیم آنچه که در روی زمین انجام می شود، آن اعمال ارتباطی دارد با آسمان. اگر عمل خوبی باشه آسمان موافقت میکنه و خیر و برکتی رو برای اهل زمین میریزد، اگر عمل شری باشد آسمان مانع نزول خیرات میشود. این یک امری است، آیات قرآن او را تایید میکند و همچنین سنت پیغمبر و آل پیغمبر و اساسا انبیاء عظام. حالا آیاتش رو بخوام براتون بخونم قطعا مجلس به طول می انجامد. فقط به یک آیه اشاره می کنم که مولای ما امیر المؤمنین می فرماید بهترین و امیدوار کننده ترین آیه در قرآن کریم این آیه است. ما اصابكم، عرض می شود که ظهر الفساد و فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس و یعفو ان کثیر. خیلی آیه عجیبیست، ظاهرش نشون نمیده. مولای متقیان می فرماید بهترین و بابرکت ترین و امیدوار کننده ترین آیه در قرآن این آیه هست. چرا؟ سرش این است که خدای متعال می فرماید در روی زمین اون چه ظاهر می شود از اعمال شر و مصائب، منشأش عمل خود شما مردم است. اما و یعفو عن کثیر، تازه این همه بلا روی زمینه، خدای متعال از صد تا یه دونش رو مؤاخذه کرده که این همه بلا و شر و ناامنی در روی زمین برای مردم اتفاق افتاده است. از صد تا یه دونش رو گرفته. و یعفو عن کثیر، کثیر نمیشه براش حدی معین کرد. آقا کثیر چند تاست؟ 50 تاست؟ 100 تاست؟ نه، اذکر الله ذکرن کثیرا. امام باقر فرمود نماز 17 رکعت واجب، 34 رکعت مستحب، تمام شد. روزه سالی یه بار، اونم یک ماه. خم سالی یک بار. زکات به اون شکل. هر واجبی حد یقف داره، یه جایی حدی براش هست. اما تنها چیزی که حد نداره ذکر الله هست. چرا؟ چون قرآن فرموده است اذکر الله ذکرن کثیرا. کثیرن چند تا؟ 100 تا خوبه؟ برو بالا. 200 تا خوبه؟ برو بالا. آقا بازم هر چی بشمارید باز کثیر از او بیشتر است، حد یقف نداره. و یعفو عن کثیر، انقدر خدا بخشیده است، عرض میکنم از 100 تا یه دونش رو مؤاخذه کرده، باز این همه بلا و گرفتاری. پس ارتباط بین زمین و آسمان هست. بلای مردم اثر داره، زحمات مردم اثر داره. بنابراین بزرگواران، برادران بسیار عزیز، خواهران بسیار گرامی، هر انسانی در ارتباطش اگر پرده ها کنار برود میبیند که یک ریسمان او را متصل کرده به آسمان. اون چه انجام بدهد در اونجا اثر دارد. اون چه انجام بدهد، ریز یا درش، فرقی نمی کنه. حالا اگر از این باب بخواهیم وارد شویم، بلاهایی که امروز گریبان انسانها را گرفته است، العیاذ بالله، خدای متعال دوست داره یه کسی بمب ببنده به خودش بیاد یه جایی منفجر بشه یه عده‌ای کشته بشن؟ هرگز، هرگز. خدای متعال دوست نمی دارد به مورچه‌ای ظلم بشه. پس چرا این همه ظلم؟ چرا؟ سرش این است، بشریت باید یه مقداری دور هم بنشینن، عقلای عالم فکر کنن چرا اینطوری شده. همه هم میگن آی دوز، همه میگن آی دوز. هیچ کس به این فکر نیست که شاید منشأ مثلا فلان بلا خود من باشم، بندم یه دخلی داشته باشم تو این قصه. که قرآن کریم میفرماید ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا، اگر اهل شهرها، اهل قریه ها ایمان بیارن، یک، دو، با تقوا باشن، خدا درهای آسمان رو باز میکنه، برکاتش رو میریزه به سر خلق الله. و چرا نمیریزه؟ چرا؟ سرش اینه، یا ایمان نیست یا تقوا نیست. محرم، نامحرم، افطاری دعوت میکنه آقا، افطاری تو برج مثلا میلاد، گفت رفتیم آقا دیدیم مردم دارن افطاری میخورن، یه موزیک خیلی قشنگی هم داره میزنه، افطاریه مثلا، سفره افطاری، کنار موزیک و بعدم محرم و نامحرم و اوضاعیست. بله، بعدم و یحسبون انهم یحسنون صنعا، میگه خدا رو شکر خدا به ما توفیق دادن افطاری، حالا یه ادم یا روبرو هم محرم و نامحرم مینشینن، خدا میداند این افطاری و نده ثوابش بیشتره، این افطاری نیستش که. یا در فلان تالار از ما دعوت کردن برای شبی، گفتم من قبلا اون تالار رفتم آمدم بیرون، اونجا اختلاط هست بین زن و مرد سر میزها. گفت حاج آقا دیگه سفره افطاری آدمای کافر که نمیان، یه مش مؤمنن میان مینشینن. گفتم نه اینطور نیست، شما فکر میکنید. میان در اون تالار دیدم این میز کنار اون میز، زن اون این طرف و الی آخر. منشأ بسیاری از گرفتاری ها میشه این نیست. اگر نمیتونی آقا این سفره افطاری رو توی خانه سالمندانی پهن کن. من رفتم یه سال توی خانه سالمندان، یه آدم مشری در تهران اونجا گرفته بود سفره افطاری رو. لابلا یه مش آدم دل شکسته بی خانواده یا خانواده بی معرفت. خیلی هم خوش گذشت و خیلی هم بامزه بود. اگه نمیتونی بسم الله، اینم سفره افطاریه. یا لااقل توی مسجدی، الحمدلله الان مساجد و در این خانه خدا هم الحمدلله خیر و برکت، نمازگزارها با وضو میان تو مسجد نماز میخونن، سفره افطاری هم پهن میشه، نون و پنیر و سبزی و شله زرد و حلیم. و حالا شما هم که الحمدلله وضعتون خوبه، شله کباب و شله کباب برگ و ایبی نداره، سفره بندازید تو مسجد تو حسینیه ها خیلی. یا کسی در منزلش، واقعا در منزلش میتونه، چه مانعی داره؟ خیلی هم بهتر که سفره تو منازل هم پهن بشه، خیر و برکت. پس ما گاهی بعض از کارها رو انجام میدیم، فکر میکنیم بعضی ها ایمان دارن دا، اما در مقام عمل خیلی تقوا پیشه نمیکنن، محرم و نامحرم براشون اهمیتی نداره، خیلی مهم نیست براشون. حالا موزیک هم بزنه آقا دیگه، حالا بابا حاج آقا شما به درد زمان علامه مجلسی میخوری، به درد الان نمیخوری. گفتم یعنی چی؟ حلال پیغمبر حرام شده، حرام حلال شده. بسم الله، دین تغییر کرده، چهره ها عوض شده، حقیقت که سر جاش هست. پس آثاری هست برای نزول برکات، یا خدای ناکرده نزول نقمات و ناامنی ها و گرفتاری ها و مشکلات. بله در جامعه ما نیروی نظامی لازم داریم، نیروی انتظامی لازم داریم، بودجه ها میذارن در کشورها برای اینکه امنیت کشورها، تمام این فعالیت ها لازمه. سربازان یک مملکت هم باید چیز، زرنگ، گوش ها همه باز، چشم ها باز، حواس ها جمع، تمام اینها درسته ها، باید سر جاش باشه. اما اگر از آسمان نظر برداشته شود از زمین، خدا لطفشو بگیره، تمام مردم عالم توی مملکت پلیس باشن نمیتونن جلو ناامنی بگیرن، نمیتونن، نمیشه. از یه جایی باز گرفتاری شروع میشه. باید حالا نیروی نظامی به کار خودش مشغول باشه، شما مردم هم تو مسجد دعا بکنید، بعدم دعاهایی که میکنیم انشاءالله بهش عمل کنیم. اللهم فک کل اسیل، در این ماه رمضان دست به دست هم دو تا زندانی اگر آزاد بشن بیاد تو خونه هاشون، چقدر ثواب داره. به خدا قسم اینها امنیت رو تضمین میکنه. اگر این اعمال هم در کنار قصه های دیگه همه دست به دست هم، حدیثی براتون بخوانم از وجود مقدس حضرت اشرف کائنات، وجود مقدس خاتم الانبیاء محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودن ان اهل الارض لمرحومون. خوب دقت بفرمایید، این کلام رسول خداست. فرمود همانا اهل زمین مورد رحمت الهی واقع می شوند، یعنی خدای متعال رحمتش رو بر خلق نازل میکنه که ما تحابو، زمانی که مردم همدیگر رو دوست داشته باشن، مردم به هم علاقه مند باشن. بنده شما رو برادر ببینم با شما صحبت میکنم، شما بنده رو برادر خودتون ببینید وقتی پای صحبت من میشینید. اگر با محبت باشه همسایه با همسایه، کاسب وقتی جنس دست مشتری میخواد بده مشتریشو دوست داشته باشه. این بنده خدا از خونش بلند شده آمده، پول جیبش گذاشته، به یه امیدی تو بازار مسلمان ها بیاد یه روغنی بخره که بشه قسم بخوری. دو مسقال روغن قسم خورده شما پیدا میکنی؟ سلام بنده بهش برسید. میتونی شما 200 گرم عسل قسم خورده پیدا بکنی؟ اگر همدیگر رو دوست داشته باشیم، طرف میاد میگه آقای من یه مریضی دارم، مشکل دیابت داره، عسل براش خیلی خوبه، منتها گفتن عسلی که مثلا گلوگوزش خیلی کم باشه، زیر 5% باشه، عسل برای مریض من خوبه، دوای دردشه، اگر قندش زیاد نباشه، شکرش زیاد نباشه. میگه حاجی ببر، خیالت راحت، ما برای خونه از همین عسلا میبریم، ما برای خونه خودمون از اینا میبریم. بعد برده آزمایش کرده، میگه 65% قند داره. خب تو دوست داری این مشتری یا دوست نداری؟ اگه دوستش داشته باشی این اثر رو دستش میدی، یا بگو من نمیدونم، همینه که هست، منم معاینش نکردم. وقتی اینجوری میدی، بعد تو توقع داری که خدا از بالا رحمت به ما نازل کنه، نمیکنه، چون دوست نداریم همدیگر رو، علاقه به هم نداریم. تو رانندگی ها، یا میره تو یه اداره با زبان روزه، آقا سلام علیکم، حالا سرشو بالا بکنه پشت میز، بالا نکنه، جواب سلام بده، جواب سلام، بله من این کار لطف باید بریم طبقه فلان. این میره میگه چرا اومدی بالا، چرا اومدی بالا، برو اتاق 40. میگه الان اتاق 42 بودم. میگه نه دوباره برو اونجا. میره اونجا. حالا این محبت، این دوستیه. یه برادر مؤمن روزدار آمده، یه گرفتاری داره. اگر محبت نباشه پس رحمت هم نیست دیگه. مفهوم کلام رسول خدا این است: ان اهل الارض مرحومون ما تهابو، یک دو، وجود مقدس پیغمبر اکرم فرمود و عدل امانه، مردم امانت رو ادا بکنن، خیانت در امانت نکنن. این جمله بسیار بسیار اهمیت داره که پیغمبر اکرم میفرماید. حالا شما ببینید، من یه وقتی در تاریخ میدونم، حالا حوادثی که گفت کربلا هوای داغ مریضی آمد، رفتن پیش میرزا باقر حکیم که این مریضی ها چیه، مردم خون دارن بالا میان، استفراغ، چشم ها داره میره کاسه سر. گفت این گرمای 50 درجه، ولی این مال گرماست، این گرمازدگیه. بنده بودم یه سالی در گرمای مکه تو عرفات که خیلی جمعیت مردن، 90 خورده مردن از گرما، و گرما زدگی، حال طرف دیگه نفس، دیگه حوزها درست کرده بودن تو زمین پر یخ، زائر می آوردن گرما زده می کردن زیر یخ. حالا گرمای شدید، میز باقر، دوا چیه؟ دوا آب لیمو، آب لیمو، آب بزنید بدید خلق الله بخورن، آب لیمو. یه نفر بود تو کربلا، کارش این بود، آب لیمو دید، به به، عجب فرصتی پیدا شد، الان که میشه خونه رو بزرگش کرد، الان که میشه مرکب رو عوضش کرد، الان مردم احتیاج دارن دیگه. دیدید بعضیا تا بوی ماه رمضان میاد بنن 4000 تومان گرون، گوشت 20000 تومان، چه خبره؟ ماه رمضانه، مردم میخوان روزه بگیرن، منم باید به یه نوایی برسم دیگه. و حالا که تو بعضی از کشورهای عربی عزیزانی که ماه رمضان رفتن، یا بعض کشورهای اسلامی، در مالزی شنیدم بعض از رستوران‌ها ماه رمضان که میرسه 60% تخفیف میدن به مردم روزدار که بیان توی رستوران افطار کنن، بله 10000 تومان و 4000 تومان ازشون بگیرن که اینا روزدارن، ثواب داره، ثواب افطاری. حالا جمعیت، شما اگر ماه رمضان در بعض از کشورهای عربی باشید، افطار و سحر نیاز نداره پول خرج کنی، اونقدر خیمه ها میزنن، اونقدر افطاری مجانی به خلق الله. اگر کسی روزش رو بخوره، بنده یه سالی اسم اون کشور رو نیارم، توی کشور عربی اگه کسی ماه رمضان روزش رو بخوره، میگیرنش، میکنن زندان، بعد ماه رمضان آزادش میکنن. روزدار ها قیمت داره، کسی که روزه نمیگیره چطور؟ میان مردم قبل از ماه رمضان سیگارم میخواد بکشه، دستش تو ماشین ها، اما ماه رمضان که میشه پنجره رو میکشه پایین، این دست رو از پنجره میکنه بیرون، ببینید من روزه نیستم، دارم با خدا میجنگم، با پیغمبر خدا، با قرآن. تو اون کشور این آقا رو میگیرن میکنن زندان، زن داره، بچه، هر کی میخواد باشه، میکنن زندان، میگن تو لیاقت نداری. ماه رمضان در میان روزداران زندگی بکنی، تو که ادب نداری، حرمت این میگیرن میکنن زندان، بعد از عید فطر آزادش میکنن. اون وقت جالبه یه پولی هم دولت گذاشته اینا که 20 روز زندانن 25 روز زندانن کار نکردن حالا زن دارن بچه دارن یه پولی هم بین این زندانیا تقسیم میکنن میگن برین دنبال زندگیتون که یادمه یه سال فقط یه نفر بوده که روزش رو خورده بوده حالا یه مبلغ نمیدونم 50,000 درهم بوده 60,000 درهم پول بوده برای اینا که روز خور بودن حالا زندانی شدن این 60,000 درهم رو داده بودن به این شخص که منم شوخی کردم گفتم ای کاش منم روزامو خورده بودم که این همه پول میدن به کسی که روزه میخوره. آمدن مردم بیمار آقا مریض دارم یه مقداری لیمو آب لیمو بده 5 دینار دیروز 1 دینار بود 2 دینار بود همینه که هست خب طرفم مریض داره دیگه آقا مریض وقتی بهش میگن اگه بیمارستان رفتی بیرون دیدی بعضی دکتران میری بیمارستان آقا تپش قلبم رفتی بیرون به من ربطی نداره دیگه معلوم زنده بمانی فوری بخوابونین تا از بیمارستان بیاد بیرون چقدر پول بعد بده خدا میدونه همین که هست 5 دینار مردم هم میدادن یک پولی گیره این آبلیمو فروش اومد که در طول 10 سال هم گیرش نمیومد آیان گرما تمام شد مریضا همه خوب شدن اما آبلیمو فروشه هی سرفه میکرد هی حالش به هم میخورد اووردنش پیشه میرزا باقر حکیم میرزا من چه محالم خیلی بده گفت تو گرما زده شدی گرما زدگی به تنت مونده فلان دوا هر چی خرج کرد تمام پولایی که از مردم گرفته بود تمام خدا آبشو در آورد همه رو خرج کرد آخرم مرد و به درک واصل شد خب حالا وقتی بوی ماه رمضان میاد مردم اگر به همدیگه محبت ببرزن آقا ماه رمضان اونه که میاد دوتا کیسه برنج میگیره معلومه روزه داره دیگه اهل روزه است که اومده میخواد ذخیره کنه برای ماه رمضانش میاد گندم میگیره میاد نمیدونم حبوبات میگیره همینطور خیلی فرق میکنه قیمت جنس در ماه رمضان با قبل از ماه رمضان بعدم ادعا میکنیم بله نیروهای نظامی و انتظامی لب مرز خدا میداند یکی از بچه ها رفقای ماست دیروز ساعت 1:30 بعد از ظهر زنگ زده بود به رفیق ما که من الان تو موسل محاصره داعش شدیم محاصره شدیم اسمش هم عباسه خیلی هم بچه خوبیه محاصره شدیم بگید مردم برای ما دعا کنن دیروز از ساعت 1:30 بعد از ظهر ارتباطش یه قطع شده هیچ خبری ازش نیست مادره داره گریه میکنه پدره داره گریه میکنه اینجا چی لازمه؟ اینجا رحم و مروت اگه دست ها بره بالا ارحم ترحم رحم کنی تا خدا بهتون رحم بکنه دست ها باید بیاد بالا خدایا به عزت امیر المؤمنین علیه السلام این عزیزانی که به هم به جهت دفاع از مکتب تشیع با دشمنان شیعه در حال رزم و جنگ هستن هر کجا به حق آقا امیر المؤمنین ازشون محافظت بفرمان به سلامت به وطن برگردان ریشه داعش و وهابیت و سلفی ها و ریشه همشون کشور خبیث سعودی و ریشه سعودی اون کسی که تمام این فرقه های باطل رو درست کرد یعنی استعمار پیر انگلیس خدایا برکن و شرشون به خودشون برگردان و اینجا الان چی کار میکنه؟ دعا اینجا چی کار میکنه؟ رحم به یک دیگر اینها تمام اثر داره پس نگیم دعای مکارم الاخلاق کلاس انسانسازی کلاس جلب عنایات پروردگار جلب امنیت جلب رحمت که زین العابدین دستشو بلند میکنه وقتی دعا میکند اون هم دعای مکارم الاخلاق و اجر للناس علی یدی الخیر الله اکبر از این تعبیر خدایا گرفتاری هایی که مردم دارن نیاز به کار خیر دارن میشه اون کار خیر رو به دست من قرار بدی کار خیر الحمدلله زیاد هستن مردم خیر مدرسه میسازن درمانگاه میسازن مسجد میسازن امر به معروف میکنن نهی از منکر میکنن توی یکی دوتا گزارش من دیدم در شهر یزد یه آدمی خیلی هم پولدار نیست یه در 15 تا 20 تا واحد آپارتمان ساخته برای عروس دمادایی که میخوان زندگی کنن، خونه ندارن، دو سال بیا مهمان من باشید، دو سال تو این خونه باشید، تو این دو سال پولاتون رو جمع کنید، عقلاتون رو هم بگذارید. میگو بعد آقا خوشمزدگیش اینه، به لهجه یزدی ها میگو خوشمزدگیش اینه که اگه بچه دار بشیم 6 ماه اضافه میکنه، میگه 6 ماه بیشتر تو خونه بمونید چون بچه داری. اینو میگن کار خیر. ها کار خیر هستن کسایی که کار خیر انجام میدن. الان در بین ما هم هستن کسایی که این توان رو دارن، اما همینطور دست و دست گذاشته کی بعدن میکنن برای ما، ها برای بچه ها نمازهای خودشون رو بخونن، کاری خیلی به ما. پس ای که تا که دستت میرسد شو کارگر، چون فتی از کار خواهی زد به سر. حالا یه آدم جوونی یه تیکه زمین خریده یه گوشه شهر، لازم هم نیست زمین گران قیمت باشه، کسی که نداره دو تا اتاق هر جا بهش بدن رو چشم میگذره دیگه. حالا دختر و پسر بعدم کم کم میتونه بره تو اون خونه قرآن بذاره، مفاتیح بذاره تو اون خونه، ها میشه یه کار فرهنگی هم کرد در اون منطقه. اینو میگن کار خیر. حالا به داد یتیم رسیدن، به داد بی بضاعت. آیا دخترای تو خونه ها موندن، دخترای الان تو خونه ها موندن به خاطر اینکه ندارن، امکانات نداره، خواستگار تلفن میزنه مادر رد میکنه، چرا؟ چون دختره بابا نداره، یا اگه داره باباش علیله، خود دختره داره میشه 25 سال 26 سال، دختره 25-6 ساله کجا و دخترشون ضعیف 10 ساله، اون تراوت، اون شادابی، اون صفا، اون اخلاق، اون آمادگی برای تشکیل خانواده، تربیت فرزندان خوب نداره. چه کار خیلی بالاتر از این؟ یه وقت یه کسی آمد پیش من گفت آقا من دزد بودم و دزد توبه کردم. میدونی چرا توبه کردم؟ گفتم نه. گرفتم توی خونه ای اون پایینای شهر تای خیابان شهرباز نمیدم شطرخون میگفتن یه وقتی، گرفتم اونجا توی خونه ای دزدی کنم. دیدم خونه یه اتاق داره، رفتم تو زیر زمین دیدم یه خود اساسه، یه پارچه هم روی اساس افتاده، نوشته آقای دزد اگر آمدی تو خونه ما تو رو خدا اساس منو نبر، من دختر یتیمیم، اینها رو مادرم به زحمت تهیه کرده، داریم میریم مشهد زیارت امام رضا، تو خونه نیستیم، جان امام رضا دست به اموال من نزن، من یتیمم، اینها رو به زحمت مادرم جور کرده، خیلی دلم شکست، تو خونه گریه کردم، 200 تومنم از یه جا دزدیده بودم گشتم روی این پولا اومدم بیرون. حالا این حکمش چیه؟ 200 تومنم گذاشتم دلم سوخت توبه کردم، آخه من میدزدم، مالکی مردم گرفتاره. خدایا این دعای زین العابدین کار خیری که ارتباط زمین و آسمان رو وصل میکنه، رحمت الهی رو نازل میکنه، خدایا کار خیر رو به دست من قرار بده، من بتونم در میان جامعه. اینو فقط نگید دعا، اینو بگید کلاس انسانسازی، بگید جامعه روبه رشد، بگید جامعه متعالی. اگر این کار، این سنت در میان ما، سبقت بگیریم در کار خیر بر یک دیگر، سبقت بگیریم. ولا تمحقه بالمن، خدایا کار خیری که میکنم مبادا محق بشه. یعنی چی بشه؟ یعنی از بین بره. مگه کار خیر از بین میره؟ بله. خدایا مبادا ثوابش آثارش از میان برود با منت گذاشتن. کار خیر میکنی یادتون بره چالش کنی، کار خیر میکنی چال کنی، هیچکی نفهمه. اگه چالش کردی به تعبیر قرآن میشه مثل همون گندمی که کشاورز چالش میکنه، نگاش نمیکنه دیگه. اگر نگاه نکرد و یادش رفت، خدا که نگاهشو بر نمیداره به اون دونه گندم نگاه نمیکنه، خدا نگاه میکنه به اون دانه گندم، از دل خاک جوانه میزنه میاد بیرون، یه دونه گندم میشه 7 سنبله، هر سنبله هم میشه 100 تا دونه گندم، یه دونه گندم رفت زیر خاک مخفی کردی نگاه نکردی شد 700 تا دونه گندم، هر یه دونه از اون گندم هم باز میشه 700 تا گندم. والله یضاعف لمن یشاء والله واسع علیم. من یه وقتی خوردم آباد یه جایی میگفتن آقا تو منطقه ما یه دونه گندم میشه 2000 تا گندم، یعنی اینقدر رشد میکنه. یعنی اگر کار خیری کردید مبادا منت بگذارید، مستقیم یا غیر مستقیم، ها مستقیم و غیر مستقیم. من یه وقتی قم بودم با استادمون، میخواستیم از دم حرم بریم منزل، منزلمون نزدیک هم بود، سید بزرگواریست، ماشین گیر نمیومد، قیامتی بود، یه ماشین وایساد، گفت آقا سید بالا، سوار شدیم، بندم سوار شدم. تو را میگفت سید به خاطر جدت سوارت کردم و اولاد پیغمبری، هی گفت به خاطر این سیدم یه آدم مشدی سخاوتمند آقا خانواده اصیل، گفت شما ما رو سوار کردی به حق جدمون، پول از ما نمیگیری؟ گفت نه حاج آقا، اون پول که سر جاش هست، هم پول بدم هم منت بکشم، سب کنم پیاده میشم، سب کنم یه هم پیاده میشم. حالا طرف یه کار میخواد بکنه 10 تا منت به خاطر جدت، به خاطر اینکه نیم همسایه ای، به خاطر اینکه نیم اهل مسجدی، به خاطر اینکه، به خاطر چی یعنی چی؟ بگو به خاطر خدا نم نگو، یه کاری رو بکن مخفی کن زیر خاک، یادت که رفت خدا یادش نمیره، از یه جای این جوانه ها میزنه بیرون. صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله، چه دانه هایی زیر خاک رفت تو کربلا، این دانه ها رو برای چی، برای کی رفتن؟ رفتن که براشون قبر درست کنن؟ نه، برای این حرفا نرفتن. الهی رزن به قضا، فقط برای تو، رضای تو، عشق تو. ولو قد تعتنی فی الحب اربا لما هن الفؤاد الاسه، خدایا اگر تمام بدن حسین ذره ذره، تمام ذرات وجود من میگه خدا غیر تو در کار نیست. حبه های عرشیه، یه دونه از این حبه ها رو کجا دفع کرده؟ گوشه خرابه شام، یه دختر 3 ساله رفت زیر خاک. پرسیدم آقا چرا تو خرابه؟ مگه شام قبرستان نداشت؟ داشت، اما شامی ها گفتن نه این بچه خارجیه، نامسلمانه، تو قبرستان ما مسلمانه، نگیری نشان. این بچه رو تو خرابه زین العابدین بر بدن نازنین حضرت رقیه نماز خونده، یه جمعیت قریبی تو خرابه بر بدن نازنین 3 ساله امام حسین نماز خوندن و دفنش کردن قریبانه. آقا یه دختر بچه هیچگی هم تو شام نداره، توی خرابه دفن شده، خرابه ها از یاد میره دیگه، قبرستان نیستش که مردم بیان. وقتی هم زینب کبرا میخواد بیرون بیاد از شام، زنهای شامی ریختن دختر علی ما را ببخش، به ما گفتن شما خارجی هستید، نامسلمانید. زینب کبرا فرمود گذشته ها گذشت، اما اگر قرار به ما محبت کنید، شبهای جمعه برید کنار قبر حضرت رقیه، شمعی روشن کنید، این بچه دور از بابا قریبانه جان داده، قرآنی بخوانید. آقا این حبه رو اونجا دفع کردن، الله اکبر، چقدر جوان زده. الان چه جوانای خوش قد و قامتی سینه سفر میکنن، جان ما فدای رقیه، جان ما فدای زینب، چقدر فدایی دارن این حبه عرشیه و این همه خیر و برکت. انقدر تازیانه خورده، انقدر پاش آبله برداشته، نیمه دل شب همه خوابیدن، زینب نشسته نگاه میکنه، دید رقیه از این پهلو به اون پهلو، یه وقت چشمشو باز کرد، یه نگاه کرد، بغضش ترکی، شروع کرد گریه کردن، عمه من بابامو میخوام، کی بابام از سفر میاد، ای وای ای وای، خدا نکنه بچه کوچکی پدر از دست بده. سخت نگهداری او، سخت آرامش به او دادن. انقدر گریه یکی یکی بیدار شدن اهل خرابه، صدای گریه از میان همه، خبر رسید به یزید ملعون، گفت سر بریده باباشو براش ببرید. بابا میگن عکس پدر رو نشونه بچه یتیم ندید، طاقت نداره. حالا سر بریده برای حضرت رقیه، همین که چشمش به سر افتاد، انقدر رقیه لطمه به سر و صورت خودش زد، دهانش پر از خون شد. ابتا من الذی قطع وریدک، بابا بابا چه کسی رگای گردن تو بریده؟ من الذی ایتمنی علی صغر سلی، بابا چه کسی در این کودک منو یتیمم کرده، آنقدر با سر بریده حرف زد، ای کاش رقیه کور می شد، ای کاش بابا زیر خاک می رفتم و سر بریده تو نمی دیدم. همه دارن گریه می کنن، یه وقتی دن سر از دست رقیه رها شد، سر یه طرف بی بی یک درف، صدای شیون و گریه. نزدیک صبح مامورها آمدن سر رو ببرن، بی بی فرمود صبر کنید من این بچه رو بیدار کنم، یه بار دیگه باباشو ببینه. صدا زد رقیه جان جواب نشنید، میوه دل حسینم جواب نیامد، وقتی بیاد رقیه رو در آغوش بگیره ببینه این دختر از غصه بابا جان داده. صدا بزنیم یا حسین، آخ ز گلبن چید بلبن، ز گلبن چید گلچینی گلی رام، شنید از پینوای بلبنی را، تو خرسندی که گل چیدی و رفتی، ندانستی که آزردی دلی را. صلی الله علیک یا مظلوم یا عبدالله، سلام علیک و علی جدک و ابیک و امک و اخیک، سلام علیک و علی الارواح التي حلت بفنائک، سلام علیک و علی التسعة المعصومین من ذریتک، سلام علیک و علی اهل بیتک جمیعا، و رحمت الله و برکاته. اللهم بحقهم استجب دعاءنا یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله، یا الله. خدایا آن چه در این ماه رمضان ملت ما، مردم ما دعا کردند، مردمی که در این مسجد دعا کردند، به حرمت حضرت رقیه و دل شکسته زینب کبرا مستجاب. بفرما ثم عجل و قرب فی فرج مولانا صاحب.